این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی معارف برنامه پرسمان انقلاب. باز هم با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم تا سوالات شما عزیزان رو مطرح کنیم. سپاسگزاریم از همراهیتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود بر شما همراهان عزیز. در یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان انقلاب در خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نجف لکزایی هستیم. استاد سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض می‌کنم جناب آقای اسماعیلی،
سپاسگزارم.
جناب عالی، همکاران عزیزمون در استودیو و همینطور شنوندگان خوب این برنامه،
زنده باشید.
خدای متعال می‌خواهیم اون چرا نافع هست و خیر هست بر زبان ما جاری کنه.
الله یامه ان شاء الله. استاد در برنامه‌های گذشته در ابتدای برنامه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌پرداختیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح فرمودند. در ادامه سرفصل ششم یا توصیه ششم رو بهش پرداختیم که در باب دشمن شناسی بود و عزت، مصلحت و حکمت که توضیحاتی حضرت عالی در برنامه قبل فرمودید. اگر این توصیه ششم ادامه داره که توضیحات بفرمایید تا برسیم به توصیه هفتم و سبک زندگی.
بله، توصیه ششم رو بحث کردیم چون در بخش پایانی بیانیه گام دوم در واقع هفت توصیه مطرح شد از سوی مقام معظم رهبری برای اینکه ما بتونیم گام دوم رو انشالله محکمتر از گام اول برداریم.
انشالله.
توصیه ششم عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن بود و توصیه هفتم که آخرین توصیه هست سبک زندگی اسلامی هست. ایشون به عنوان نرم افزار هر تمدنی فرمودن که بحث سبک زندگی مطرحه و کاری که غرب انجام داده در دو سه قرن اخیر و امروز داره با شدت و حدت بیشتری از طریق فضای مجازی و رسانه‌های فراگیر بین المللی داره اون رو پیگیری میکنه. بحث سبک زندگی غربی هست که اون بیاد و جایگزین سبک زندگی بومی و اسلامی ما بشه. البته ایشون به اختصار این بخش رو برگزار کردن علارغم این که فرمودن این مهم هست و موکول کردن به مباحث دیگری. البته قبل از بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در چندین سال پیش در استان خراسان شمالی در بجنورد یه سخنرانی مفصلی داشتن درباره سبک زندگی. و اونجا محورهای متنوع و متعددی رو به نظرم بیش از 20 محور رو اونجا مطرح کردن که اینها در بحث سبک زندگی مهم هست. یه مقدار ما توی این بند هفتم انشالله توقف میکنیم و بعضی از مباحثی رو که مهم هست در عرصه سبک زندگی با هم مطرح میکنیم. مهمترین اسنادی که ما برای بحث سبک زندگی داریم قرآن کریم هست و سنت و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام هست، نهج البلاغه هست، صحیفه سجادیه هست، کتابهای روایی ما هست، ادعیه ما هست. ما اسناد بسیار مهم می داریم در بحث سبک زندگی.
بله.
خدای متعال هم در قرآن کریم فرمودن که الگو و مرجع شما در بحث سبک زندگی خود رسول الله صلی الله علیه و آله باشه. این آیه رو به گمانم همه شنوندگان عزیز در خاطر دارن که در قرآن کریم آمده لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، رسول خدا اسوه نیکویی برای شما هست. یعنی اگر ما بخواهیم مثل کسی باشیم میگیم که او اسوه ما هست، یعنی ما میخواییم هر جوری که او هست ما هم میخواییم بشیم. این اسوه رو به این خاطر اسوه میگن، یعنی ما میخواییم مثل او بشیم، شبیه مثلا یه الگویی که در خیاطی مثلا خیاط ها در میانن، بعد میگیم این الگو هست. این الگو هست یعنی این که اون نمونه واقعی میخواد دقیقاً مثل این بشه، مشابه این بشه. این اسوه مال این هست. در قرآن کریم از دو تا پیامبر به عنوان اسوه یاد شده، یعنی این کلمه اسوه در مورد دو تا از پیامبران و کلن دو تا از شخصیت ها یاد شده. یکی پیامبر خودمون رسول الله صلی الله علیه و آله هست، یکی هم حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. یعنی در مورد حضرت ابراهیم هم در سوره مبارکه ممتحنه تعبیر اسوه رو به کار برده. و خب حضرت ابراهیم نقش بسیار پررنگی داره در قرآن کریم و می‌فرماید که هو سماکم المسلمین. اصلا این عنوان مسلمان و مسلمین رو میگه، این رو ابراهیم بر شما گذاشته و خودش هم میخواست که مسلمان باشه. مسلمان یعنی کسی که تسلیم خدا هست، به این معنا هست. وقتی ما میگیم، البته امروز کلمه مسلمان اسم شده، یعنی هم که کسی شهادتین میگه از نظر دینی، ما میگیم مسلمان شد، یعنی در مراحل اولیه اسلام هم که باشه میگیم مسلمان. اما در تعبیر دقیق قرآنی یعنی کسی که تصمیم گرفته در زندگی خودش تسلیم خدای متعال باشه. خب این برمیگرده به مفهوم دین. یه مقدار ما باید در تبیین سبک زندگی به مفهوم دین توجه داشته باشیم. در قرآن کریم دین به معانی مختلفی آمده، جاهای مختلفی به کار رفته. باز یه آیه هست که به گمانم همه شنوندگان عزیز اون رو در خاطر داشته باشن، در سوره کافرون اونجا این آیه آمده که لکم دینکم و لیه دین. خب اینجا یعنی هم به دین اسلام دین داره میگه، هم به اون اعتقاداتی که مشرکان داشتن داره دین میگه. این دین به چه معنا هست؟ من میخوام دین رو با سبک زندگی گره بزنن.
بسیاره.
که این بحثی که حضرت آقا فرمودن که اونا سبک زندگی خودشونو دارن، ما باید سبک زندگی خودمونو داشته باشیم و اونا میخوان که سبک زندگی خودشون رو بر ما تحمیل بکنن، ما باید مراقبت بکنیم که این اتفاق نیفته. این تقریبا شبیه همین چیزیه که مشرکان در ارتباط با پیامبر و مسلمان ها داشتن.
بله.
این سوره کافرون کی نازل شد؟ وقتی که اونها اومده بودن سراغ پیامبر و بحثشون با پیامبر این بود که بیاید یه معامله ای با هم بکنیم. حالا چند جور مذاکره البته اونجا صورت گرفته.
بله.
بعضی ها پیشنهادشون این بود که ما یه سال میاییم به دین شما عمل میکنیم و شما هم یه سال بیایید به دین ما عمل بکنیم. در بعضی از گروه ها به این شکل مطرح میشد که ما مسلمان میشیم ولی از عمل به بعضی از احکام مثلا مستثنا بشیم و
بله.
از اینجور پیشنهادهای این آیه آمد بود. بله این آیه آمد و به تعبیر عامیانه میگیم آب پاکی رو ریخت روی دست مشرکان، که خدای متعال به رسول الله فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون، قل یعنی داره به پیغمبر میگه که تو بگو به اینها، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اون چرا شما عبادت میکنید من عبادت نمیکنم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم اون چرا که من عبادت میکنم عبادت نخواهید کرد. ببینید بحث چیه؟ بحث اینه که در دین ما با یک منبع قدرتی روبرو هستیم، یعنی هر کسی که یک اعتقاداتی داره یه همچین اتفاقی براش میفته، با یک منبع قدرتی سر و کار داریم که تصور ما اینه که اون منبع قدرت از ما حمایت میکنه، ما او رو عبادت میکنیم، ما از او اطاعت میکنیم، اون ما رو حمایت میکنه. حالا چرا بحث اطاعت و حمایت مطرح میشه؟ چون ما انسان ها موجودات ضعیفی هستیم، یعنی انسان نیازهای بسیار زیادی داره، هر جا که نیاز مطرح میشه ضعف مطرح میشه، هر جا ضعف مطرح میشه حمایت مطرح میشه. مثلا مریض میشیم، خب آدمی که مریض میشه به دوا و دکتر احتیاج داره دیگه، گرسنه میشیم، تشنه میشیم، سردمون میشه، گرممون میشه، یعنی ما یک پارچه نیاز هستیم. خب این خیلی مهمه که ما بدونیم چه کسی ما را آفریده، قدرت حقیقی دست کیه توی عالم. اسلام به ما میاد میگه که قدرت حقیقی دست آفریدگار شماست،
اونی که میتونه از شما حمایت،
بله همون کسی که شما رو آفریده، همون هم یه نقشه زندگی برای شما فرستاده به توسط انبیاء الهی. این نقشه زندگی که از هر گونه تحریفی، از هر گونه تغییری مصون مونده و امروز در اختیار ما هست، قرآن کریم هست. خب مشرکان چی میگفتن؟ مشرکان به یک بهانه هایی می آوردن، استدلالی نداشتن.
درسته.
بعضی وقتا بهانه شون این بود که یعنی واقعا چطور میشه ما وقتی که بمیریم یعنی بعد روز قیامت زنده بشیم؟ آخه کی این استخوان های پوسیده رو میتونه دوباره زنده بکنه؟ یعنی فقط یه تعجب بود. بعد آیه آمده میگه که خب همون کسی که اینو خلق کرد، آفرینش انسان سخت تره. یا اینکه شما وقتی یه نمونه رو ایجاد کردید، تولید کردید، مثلا میگیم ساختن اتومبیل سخت تره یا تعمیر کردن یه اتومبیل؟ اون ساختنش سخت تر بوده. خب خدا آمده انسان رو ساخته، بعد حالا شما میگید که این رو آفریده، حالا چطور این بمیره، چجور دوباره زنده میشه؟ خدا متعال پاسخ میده به اینا در قرآن، پاسخهای فراوان. پس خدا قدرت داره چون مالک یوم الدین هست، روز قیامت هم او هست که ما رو مجازات میکنه، پاداش میده، تنبیه میکنه. در این دنیا هم او میتونه از ما حمایت بکنه و او ما رو آفریده، پس ما باید از او اطاعت بکنیم. پس عنصر مرکزی در دین جناب آقای اسماعیلی میشه عنصر فرمانبری. لذا وقتی میگه ان الدین عند الله الاسلام،
بله
دین در نزد خدا اسلام، یعنی شما تسلیم خدا باش، پادشاهی کن. وقتی میگه تسلیم خدا باش یعنی
بنده خدا باش،
بنده خدا باش، آزاد باش دیگه، شما بنده هیچ کسی دیگه نمیتونی باشی، از شر همه قدرت ها شما آزاد هستی. ما اگر از رسول الله هم اطاعت میکنیم چون خدا فرموده بله. که از پیامبر من اطاعت بکنید،
اگر از همون راستای اطاعت از خدا،
بله بله، یعنی ما فقط پس بندگی خدا میکنیم دیگه. اگر از ائمه معصومین اطاعت میکنیم، اگر از رهبران دینی اطاعت میکنیم، روبروی این یه سبک زندگی دیگری شکل گرفته بر غیر خدا، اونم باز تسلیمه ها، اونجا هم اطاعت هست. منتها از کی اطاعت میکنه؟ مثلا در قرآن نمونه فرعون رو مثال زده که فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، من رب برتر شما هستم، باید از من اطاعت کنید، بعد حضرت موسی آمده با این مواجه شده و این رو ساقط کرده، این رو حذف کرده.
بله.
امروز هم این مسئله وجود داره. یعنی ما طراح سبک زندگی اسلامی باید باشیم، مخالفان ما، دشمنان ما، سلطه‌گران، فرعون‌های زمان، اونها هم یه سبک زندگی برای خودشون دارن. توصیه هفتم آقا اینه که شما سبک زندگی اسلامی رو بشناسید، این رو محور کار خودتون قرار بدید و مراقبت بکنید که دشمن میخواد سبک زندگی خودش رو بر ما
تحمیل
بکنه. ما حالا انشاءالله سعی میکنیم در جلسات آینده ابعاد مختلفی از این سبک زندگی رو، البته خیلی مختصر دیگه، انشاءالله اشاره بکنیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم. انشاءالله که هممون سعی کنیم سبک زندگی اسلامی داشته باشیم در مسیر پیامبر گرامی اسلام 14 معصوم سلام الله علیه اجمعین قدم برداریم و تسلیم فرمان خدا باشیم. خیلی ممنون هستم استاد. سری با تو فرمان میزنیم، باز میگردیم، انشاءالله سوالات شنوندهای خوبه برنامه پرسمان انقلاب رو مطرح میکنیم.
حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم.
سبک زندگی اسلامی ایرانی را در اندیشه و عمل دنبال کنید، مسئله مهم نیست، بشینید روش فکر کنید، مصداقاشو مشخص کنید، خودتون بعد عمل کنید و این رو به عنوان دستورالعمل یه جزوه فرض کنید منتشر بشه. در مورد سبک زندگی اسلامی فرض کنید در مسیرها، من با مثال حالا بنده تو اون مثالایی که اون دو سه سال قبل از این راجع به این قضیه زدم، مسئله پشت چراغ قرمز ایستادن رو هم مثال زدم، من بام مثال. همین موضوع رو میشه گسترش داد، میشه تبیین کرد. کار شما هاست، کار شما جوون هاست که هم حوصله دارید، هم استعداد دارید، هم مغزشو دارید، تواناییشو دارید، خب بکنید این کار رو.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
درود بر شما همراهان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. ما همچنان با این برنامه از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نجف لهکزایی. شما هم میتونید سوالهای خودتون رو با شماره های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 مطرح کنید یا به 30553 پیامک ارسال کنید و پاسخ سوالاتتون رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نجف لهکزایی بشنوید. استاد بسیار سپاسگزارم مجددا از حضورتون در برنامه، از توضیحات بسیار خوبتون که در ابتدای برنامه درباره توضیح هفتم رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب اسلامی مطرح کردید، درباره سبک زندگی اسلامی که انشاءالله در برنامه‌های آتی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. اما هموطن عزیزی به شماره 0913 چهار شماره آخر 3319 گفتند با سلام، کشور اگر بر پایه واقعیت جهان و عقلانیت اداره میشد روزگار مردم بهتر از این نبود؟ چرا همه شعار نابودی و مرگ دیگران؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز و تشکر میکنم از دغدغه‌ای که دارند. اصل مطلب درستی هست، یعنی اینکه ما وقتی یک مجموعه رو اداره میکنیم،
بله،
چه یه مجموعه کوچکی باشه چه مجموعه بزرگی باشه، مثلا انسان خونه خودش رو اداره میکنه، بله، یا یه کشور رو، فرق نمیکنه، بعد به واقعیت ها توجه داشته باشیم و متناسب با واقعیت ها تصمیم بگیریم. منتها
بله،
بحث اینه که وقتی ما میگیم متناسب با واقعیت ها تصمیم بگیریم دقیقاً به چه معنا هست؟
بله،
چون این دوتا معنا میتونه داشته باشه. من یه مثال
میزنم،
خیلی کمی سطح بحث رو بالاتر میاریم.
بله،
مثلا محله‌ای رو در نظر بگیرید، یه قلدری توی این محله هست، بعد از همه باج میخواد بگیره. الان اینجا واقعیت چیه و چی کار ما باید بکنیم؟ مثلا در مغازه اولی میره میگه آقا تو باید اینقدر به من ماهیانه پول بدی. بوده یک زمانی مثلا این قلدرها بودن دیگه،
درسته.
بله. بعد به دومی میگه، به سومی میگه، همه میترسن از این، میگن آقا مثلا این چشم، این یه مدل
بدیم که شرش کم بشه.
بله. یعنی میگه آقا چرا این کار رو میکنی؟ میگه آقا مگه نمیبینی طرف قدرت داره دیگه؟ واقعیت اینه که این قدرت داره و اگه ما بگیم نه، خب میزنه کارو کاسبی ما رو لطوپار میکنه و از بین میبره.
بله.
یه مدل دیگه اینه که خب ما فهمیدیم یه همچین قلدری هست، بیاییم بقیه رو هم صدا بزنیم، با هم دیگه صحبت بکنیم، بگیم آقا جلوی این باید وایستیم.
بله.
در قرآن کریم تعبیر جالبی داره در سوره مبارکه آل عمران، اونجایی که داره بحث جنگ احد رو تحلیل میکنه.
بله.
خب در جنگ احد با اتفاقاتی که افتاد، مسلمان ها علارغم این که اول پیروز شده بودن،
بله،
ولی بعد متاسفانه شکست خوردن و اونجا شهدایی هم تقدیم شد،
دچار غفلت شدن.
بله. بعد اونجا بعضی از مسلمان ها نق میزدن که آقا ما رفتیم جنگ و بالاخره شهید دادیم و مجروح شدیم و از اینجور حرفا. بعد اونجا خیلی جالبه این آیه‌ای که نازل شد این بود که خب اگه شما مجروح شدید، اگه به شما آسیبی رسیده، خب به دشمن شما هم این آسیب رسیده، او هم زخمی شده. تازه یادتون نمیاد سال قبل که جنگ بدر بود دو برابر شما دشمن دچار خسارت شد، شما امسال 70 نفر شهید دادید دیگه، اسیر که ندادید.
بله.
پارسال در جنگ بدر دشمن 70 نفر کشته داد، 70 نفر هم اسیر داد.
داد
دو برابر شما. شما چطور هست که زود آه و ناله را میندازید؟ آیش رو من
بله.
پیدا کردم. آیه اسماعیلی میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولم ما اصابتكم مصیبتون قد اصبتم مثلیها. دیگه به شما یه مصیبتی رسیده، دو برابرش هم به اونها رسیده.
بله.
قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم. بعد میگه که حالا میبین چطور شد که ما اینجوری شدیم. میگه خب از خودتونه دیگه، خودتون تخلف کردید از فرمان فرماندهی و اون کوه عینین رو بدون دفاع گذاشتید و شکست خوردید. این آیه‌ای که تلاوت کردم آیه، فکر میکنم که بله اگه درست بخونم 165 هست.
بله.
یه آیه باز چند آیه قبلتر داره که اونجا میگه ولقد صدقکم الله وعده، چون اینا میگفتن چرا خدا ما رو نصرت نکرد. خدا که نصرتتون کرد، به وعده خودش عمل کرد. شما اول پیروز شدید اما بعد شکست خوردید. چرا؟ میگه که ولقد صدقکم الله وعده و استحسونهم به اذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم. فشلتم، سست شدید. تنازعتم فی الامر، با فرماندهتون نزاع کردید. سست شدید یعنی چی؟ یعنی دیدید اونجا جنگ تمام شده، غنیمت دارن جمع میکنن، بودیم ما هم بریم غنیمت جمع کنیم. این سست شدن میشه، یعنی از اون جایگاه معنوی و اینها و محکم بودن شل شدید، دنیا شما رو
غفلت شدید
جذب کرد. بعد تنازعتم فلان، فرمانده شما گفت که آقا رسول الله فرمودن که ما چه پیروز شدیم چه شکست خوردیم، شما اینجا رو ترک نکنید. شما گفتید نه بابا، اون مال وقتی بوده که ما پیروز نشد، الان که ببین پیروز شدیم دارن غنیمت جمع میکنن.
تدبیر رسول الله
با فرمانده یکی به دو کردید و عصیتم، اسیان کردید، نافرمانی کردید، خب پس شکست خوردید. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. شما مسلمان ها دو گروه هستید، بعضیاتون دنیا میخواهید، بعضیاتون آخرت میخواهید. یعنی بعضیا دنیا رو بر آخرت مقدم میکنید، اسمتون مسلمانه بعضیاتون آخرت رو بر دنیا مقدم میکنید. لذا جوای اسماعیلی،
بله،
اصل مطلب درسته که ما باید بر پایه واقعیت با دنیای اطرافمون مواجه بشیم، کار کارشناسی داشته باشیم، عقلانیت رو محور تدبیر امور قرار بدیم، بدون دقت، بدون مطالعه، بدون کار کارشناسی نباید وارد بشیم. اما این که بگیم آقا چرا میگیم مرگ، پس اگه یه جا گفتیم مرگ یعنی از واقعیت دور شدیم. چون میگم یه عده هستن توی تئوری های روابط بین الملل هم مثلا اینو تئوریزه کردن که شما اگه میخواهید خلاصه طوریتون مثلا میگن نشه، ببینید قدرت دست کیه تو دنیا،
شما مصمت باشید،
بله، برید تسلیم او بشید، بشید جز حلقه او. به تعبیر عامیانه خودمون اگه اون آقا قلدر محله شده، شما هم برید نوچه او بشید، آدم او بشید و برید یه چند تا مغازن هم شما زور بگید و ازشون مثلا پول بگیرید.
درسته.
خب اسلام این رو از ما نمیپذیره. اسلام به ما میگه که واقعیت رو بشناسید، اگر ظالمانه هست با ظلم مبارزه کنید. اگه مظلوم هستید خودتون رو از زیر بار ظلم در بیارید. یعنی اینجور نیست که روز قیامت که بشه فقط از ظالمان سوال کنن، از منظلمان هم سوال میکنن، از کسانی که ظلم رو پذیرفتن،
تلاش نکردن که از زیر بار
تسلیم شدن، از اینها هم سوال میکنن. البته من در صدد این الان نیستم که بگم یعنی باز هر که شعار نابودی میگه لابد درست عمل میکنه، مطلق نمیخوام چیزی رو اینجا بگم. میخوام بگم که دو تا تصویر میشه از این مسئله داد. حتما باید واقعیت رو بشناسیم، حتما باید مدیریتمون عقلانی و علمی و با کار کارشناسی باشه،
بله،
و حتما زیر بار ظلم نباید بریم. یعنی مثلا ملت ایران انقلاب کرده، قیام کرده برای اینکه زیر بار ظلم نره و خدا رو شکر دوام هم آورده، دوام خوبی هم آورده. شما این رو مقایسه بکنید با اخوان المسلمین که سابقه مبارزاتیش از ملت ایران هم بیشتر بود،
بله.
جناب آقای اسماعیلی یه سال نتونستن حکومت مصر رو اداره کنن،
بله بله،
یک سال نه، تازه اون یک سال هرچه نظام سلطه میخواست اینا گفتن چش، یعنی آقای مرسی،
بله،
به دستبوسی ملک عبدالله که رفت، کاری که هیچ رئیس جمهور مصری انجام نداده بود. با اسرائیل هم که سفیر مبادله کرد،
بله،
خب یعنی چیزی نبود که اینا در برابر مثلا نظام سلطه تازه وایستاده باشن، که اصلا مقاومتی نکردن،
بله،
که
بله.
ولی نتونستن دوام بیارن. اما ملت ایران هم تونسته دوام بیاره، هم با عزت دوام آورده و هم امروز قدرتش با 42 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. کشوری است که در اعلی مرتبه قدرت هست و انشالله با همت ملت ایران و با دقت بیشتر، عقلانیت بیشتر، کارشناسی بیشتر، روز به روز انشالله بر دیگر مشکلات، مخصوصا مشکلات اقتصادی هم که داریم، ملت ایران غلبه خواهد کرد
انشالله. بسیار سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی در باب سوالی که مطرح شده بود. شما شنونده های خوب رادیو معارف هم میتونید با شماره های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و یا به 3553 پیامک ارسال کنید یا به نشانی قم صندوق پستی 37185 خط فاصله 444 نامه بنویسید و سوال های خودتون رو از برنامه پرسمان انقلاب جویا بشید. سپاسگزاریم که رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته 19 فروردین 1359 رژیم بعث عراق، آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدا رو به شهادت رسوند. این رژیم از ایشان خواسته بود علیه انقلاب اسلامی مردم ایران بنویسد تا از مرگ نجات یابد، اما آیت الله صدر میگوید من آماده شهادتم. امام خمینی رحمت الله علیه هم در پیامی 3 روز عزای عمومی اعلام کردند. از آیت الله صدر 22 کتاب به جای مانده که مهمترین آنها اقتصاد ما و فلسفه ما است. 20 فروردین سال روز شهادت هنرمند متعهد انقلاب اسلامی شهید سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی در سال 1372 است که در رمل‌های فکه خوزستان و در حال بررسی جایگاه ساخت فیلم مستند شهری در آسمان بر اثر اصابت ترکش مین باقی مانده از 8 سال دفاع مقدس مردم ایران برابر رژیم بعث عراق به شهادت رسید. و 18 فروردین 1343 امام خمینی رحمت الله علیه که از مرداد 1342 در بازداشت رژیم شاه بود، آزاد و مجدداً به قم بازگشتند. با بروز خشم مردم از ادامه بازداشت امام خمینی، رژیم شاه مجبور شد ابتدا امام را از بازداشتگاه به منزلی تحت محاصره در داوودیه تهران منتقل کند. اما با ازدحام مردم در این منطقه و حمایت مراجع تقلید از جمله آیت الله مرشی نجفی از ایشان، امام خمینی به منزلی در قیطریه تهران منتقل شد و تا روز آزادی و بازگشت به قم در این منطقه بازداشت بودند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
همچنان شنونده برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف هستید. خیلی متشکریم از جناب آقای علی نورایی یگانه که بخش مناسبت‌های هفته را تقدیم شما عزیزان کردند. همچنان در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نجف لکزایی هستیم و پاسخ سوالات شما شنونده‌های خوب رادیو معارف رو از زبان ایشون میشنویم. استاد، باز هم سپاسگزارم از حضورتون و توضیحات مفیدتون. سوالی رو مطرح کردن یکی از هموطنان عزیزمون به شماره 0919 4 شماره آخر 2802، گفتن با سلام، این دوئل امریکا و ایران درباره برجام کی به پایان میرسه؟ امریکا میگه اول ایران به تعهداتش عمل کنه، ایران هم میگه امریکا اول تحریم ها رو برداره. آیا بازم نرمش قهرمانانه خواهیم داشت یا برخورد مقتدرانه؟ در خدمتیم.
این همون بحث دو طرف هست دیگه که در یکی از برنامه گذشته
من مطرح کردی،
اشاره بهش کردم. خب به هر حال یه طرفش دست ما نیست، یعنی باید ببینیم منصفانش واقعا چیه. چون امریکایی ها از برجام رفتن بیرون و این در حالی بود که ایران به همه تعهدات خودش عمل کرده بود، این یک حرف منطقیه طبق اون چی که الان در سوال قبل داشتیم.
بله،
حرفیه بر اساس عقلانیت که داره زده میشه و یه انتظار به حق و طبیعی هست که ما بگیم که
اونها برگردن،
اونها باید برگردن. تازه باید به نظر من خسارت هایی هم که در این مدت به ملت ایران وارد شده، فشارهایی که ملت ایران متحمل شدن، باید در قبال اینها هم پاسخگو باشن و این نمیشه که یه کسی هر وقت دلش خواست
به قرارداد بنویسه زیر قرارداد بزنه
و این که دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. یعنی ما وقتی که در صحنه بین الملل به هر حال اسنادی امضا میشه، طرفین باید هزینه اون امضایی رو که میکنن بپردازن. لذا این چیزی که الان گفته میشه، این تازه به نظر من خیلی با ارفاق هست. یعنی این که میگیم امریکایی ها اگه برگردند و نمیدونم دیگه مشکلی نیست، ما هم به تعهدات خودمون عمل میکنیم.
بله.
در واقع اینجور باید بگیم که امریکایی ها برگردن و اندازه 6 سال هم به تعهدات خودشون عمل بکنن، ما 6 سال بعد کم کم شروع میکنیم برمیگردیم. یعنی
اگه بخوایم درستش اینجوریه،
چون در قرآن کریم میفرماید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. یعنی شما به کسی حمله نکنید، ولی اگر کسی به شما حمله کرد همون جوری که او حمله کرده و همون مقداری که او به شما خسارت زده شما میتونید انجام بدید، یعنی در حد مقابله. به مثل حالا در اون آیه قصاص این تعبیرش جالبه دیگه، میگه بله. که النفس و بالنفس، الاذن و بالاذن، العین و بالعین. مثلا اگر او به گوش کسی آسیب زده، اون فرد مقابل میتونه به گوش او تقاص بکنه، یعنی قاضی حکم به، اگه مطالبه قصاص بکنه حکم به این قصاص میده.
بله.
چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان،
مقابله به مثل.
بله این میشه مقابله به مثل. بنابراین این خیلی روشنه که وقتی گفته میشه که قدم اول رو امریکایی ها بردارن، این حرف منصفانه و منطقیه. خب باید این اتفاق بیفته
و این دوئل امریکا و ایران هم به نظر که پرستان
میخوام بگم این سمت ما نیست،
فقط دنبال منافع خودش هست.
این سمت ما نیست که مثلا دست ما باشه. اوکی به پایان میرسه نمیدونی، انظر ما وقتی به پایان میرسه و طبق سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی که عاقلانه و عادلانه هم هست که اونها برگردن به تعهدات خودشون، عمل بکنن به تعهدات خودشون، حالا بعد جمهوری اسلامی شروع کنه و بگه حالا ما هم برمیگردیم، و الا اینکه ما دوباره برگردیم که خب چه تضمینی هست که بعد دوباره اونا برگردن به تعهد خودشون؟ یعنی تجربه‌ای که ازشون داریم تجربه چوپان دروغگو هست.
دقیقاً تجربه یکی دوبار هم نیست، سالیان دراز بره. از گذشته که شما
همون بهتر اینه جناب آقای اسماعیلی، یعنی این رو مقام معظم رهبری هم فرمودن، ما باید یک کاری کنیم که در برابر تحریم ها آسیب پذیریمون رو به حد اقل برسونیم.
بله حتما.
تا دشمن از این ناحیه مایوس بشه.
دقیقا.
الان اونا بحثشون اینه که یه عده میگن که آقا یه مقدار دیگه فشار بیارید این اثر خودش رو میذاره، یه عده دیگه میگن بابا شما هر جای این ایرانی ها رو تحریم کردید اینا خیلی زود تونستن رو پای خودشون بیستن.
بله.
نمونش بنزینه. بله. شما اینا رو تحریم کردید، اینا خیلی زود و تند و سری ستاره خلیج فارس رو به بهره برداری رسوندن، نه تنها در بنزین خودکفا شدن بلکه الان شدن صادر کننده بنزین.
بله.
در تسلیحات شما اینا رو تحریم کردید، امروز شدن صادر کننده تسلیحات. تو هر بخشی شما اینا رو تحریم کنید، اینا ملت باهوشی هستند، زود نیاز خودشون رو برطرف میکنن. لذا امروز هم حتی اگر بعضی ها بحث این رو دارن که امریکا برگرده به برجام و حرفایی که زده میشه، از باب دلسوزی برای ملت ایران نمیگن، میگن آقا این تحریم ها دیگه فایده نداره، شما با این تحریم ها کاری کردید که ایرانی ها قوی تر از گذشته شدن.
بله بله.
بنابراین این تحریم ها رو بردارید، سریع هم برگردید قبل از اینکه ایران بتونه پله های دیگری از پیشرفت رو طی بکنه. چون ما وقتی که نفت نتونیم بفروشیم و درآمدمون کم بشه،
بله،
میریم سراغ منابع درآمدی دیگه و صادرات. و تجربه تاریخی ملت ایران میگه که هر موقع به غیرتشون برخورده، غیرتی شدن،
بله،
شکست ها رو تبدیل کردن به پیروزی.
بسیار سپاسگزارم استاد لکزایی از توضیح خوبتون در باب این سوال. سپاسگزارم از شما شنونده های خوب رادیو معارف که همچنان برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید.
رودی با ما آهنگ دریافت، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نسل دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب انقلاب 40 ساله، نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران رو که به کوشش جمعی از نویسندگان منتشر شده خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. این اثر نگاهی است به مهمترین دستاوردها و پیشرفت‌های 40 ساله انقلاب اسلامی ایران که در نوع خود بی‌نظیر و بایسته توجه و تقدیر است. این کتاب به معرفی برکات و پیامدهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه‌های مختلفی همچون دینی، اخلاقی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و بهداشتی اختصاص یافته است. احیای اخلاق و معنویت و گسترش باورهای دینی، دستیابی به فناوری‌های نوین، افزایش زیرساخت‌های خدماتی و توسعه صنعتی، بهبود و رشد وضع سلامت و بهداشت کشور، رشد سطح بینش سیاسی مردم، استقلال و خودباوری، شکل‌گیری گفتمان فرهنگی وحدت، هویت‌یابی ایرانی اسلامی، ایجاد موج بیداری اسلامی، حمایت از مظلومان و مستضعفان، گرایش زنان به حجاب، اثبات کارآمدی دین، ساماندهی مدیریت حوزه‌های علمیه، بست فرهنگ شهادت و عاشورای حسینی، جذب و تربیت مبلغان بین‌المللی، امنیت ملی و منطقه‌ای و رشد قدرت نظامی و نیز تحکیم روحی صبر و مقاومت و فرهنگ شهادت از جمله مباحث مفیدی است که در این اثر ارائه شده است. بدیهی است حفظ این دستاوردهای افتخارآفرین نیازمند هوشیاری و وحدت بیشتر مردم و عملکرد و تدبیر مناسب‌تر مسئولان کشور و نیز شناخت و رفع موانع پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران است. سیاست زدگی و اختلاف میان آحاد مسئولان، رفاه طلبی و اشرافیگری از جمله موانع تحقق اهداف انقلاب به شمار می‌آید. بنابراین تبیین و تبلیغ دستاوردهای گوناگون انقلاب نقش بسزایی در خونسا نمودن ترفندها و طرح‌های شوم دشمنان و معرفی جایگاه آثار مبارک انقلاب به مردم به خصوص نسل جوان دارد که این کتاب به خوبی توانسته از عهده این مطالب برآید. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب انقلاب 40 ساله، نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و توسط استان کتاب قم منتشر شده است با ما همراه بودید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
سپاسگزارم از شما شنونده های خوب رادیو معارف و شنونده های عزیز برنامه پرسمان انقلاب و تشکر میکنم از جناب دکتر سید جواد میرخلیلی بابت معرفی کتاب. ما همچنان در خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین جناب دکتر نجف لکزایی هستیم. استاد، سوال دیگری رو هموطن عزیزی مطرح کردم به شماره 0901 چهار شماره آخر 6905، گفتن سلام، چرا فرمایشات حضرت آقا اجرا نمی شود؟ همه سخنانشان را با مقاله و سخنرانی به دست فراموشی می سپارند. حالا مثال هم زدن مثل اقتصاد مقاومتی، سند 20-30، جهش تولید و برخی مسئله دیگه.
من هم سلام عرض می کنم خدمت این شنونده عزیز. البته شاید با این کلیت نتونیم بگیم، اما به شکل موجبه جزئیه در مواردی به هر حال جای انکار نداره که این اتفاق میفته. مثلا در مورد سند 20-30 که ایشون مثال زدن، خب اون چه که مسلمه اینه که جلوی اجرای این سند گرفته شده، ولی ممکنه که گوشه کنار جایی یا غفلتی باشه یا بالاخره یه عده درست عمل نکنن. ولی این که بگیم البته
به طور کل
کلی مثلا همه، مثلا این طبیعتا درست نیست و این هم واقعیت جامعه هست. در همین جنگ احد که من الان مثال زدم برای بحث قبلی که خدمت شنوندگان عزیز داشتم، خب فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله رو یه عده گوش نکردن. منتها حالا این که گوش نکردن اونجا، اتفاقا مفسران بحث کردن یعنی چرا گوش نکردن، عمدن زیر پا گذاشتن؟ تا نه، اینا برداشتشون این بود که دیگه جنگ تموم شده دیگه، لذا اونجا خدای متعال دستور داد که وعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. وعفو عنهم رو گفتن یعنی عفوشون کن نسبت به اون تخطی که از فرامین تو داشتن، و استغفر لهم رو یعنی استغفار کن براشون به خاطر اون گناهی که نسبت به خدا مرتکب شدن. بله. شاورهم فی الامر یعنی در اموری که مربوط به خود اینها هست همچنان باهاشون مشورت بکن. لذا این طبیعیه، بالاخره تو جامعه همه که مثل هم نیستن، همه اعتقاداتشون مثل هم نیست، رهبری مطالبی رو میفرماین، خب به کسانی که از جایگاه ایمانی و تقوایی بالاتری برخوردارن 100% مقید هستند، سعی میکنن اون دستورات رو عملیاتی بکنن.
بله.
یه کسانی هم ممکنه که کمتر توجه بکنن یا به هر حال توجه نکنن. ما دوست داریم و سفارش میکنیم و خواهش میکنیم و میخواهیم از همه کسانی که مخاطب این دستورات و فرمایشات هستند، مخصوصا مسئولان در سطوح مختلف، حتما این دستورات رو مد نظر قرار بدن. گاهی هم خود مقام معظم رهبری هم گلایه‌هایی میکنند و میگن من این مقداری که علنی دارم تذکر میدم چند برابر خصوصی به مسئولین میگم و همین اخیراً مثلا نسبت به گرانی‌هایی که وجود داره مخصوصا در این ایام عید تذکر دادن، فرمودن یه فکری بکنید. به هر حال امیدواریم که انشالله همه توجه بکنن، مخصوصا نسبت به این مواردی که این شنونده عزیز فرمودن که موارد مهمی هم هست، از جمله بحث اقتصاد مقاومتی، بحث جهش تولید، همین بحث کنترل گرانی ها. به هر حال راه موفقیت ما و راه قدرتمند شدن ما اینه که ملت و دولت در کنار هم به فرمایشات رهبری معظم توجه بکنن. ما هر جا به فرمایشات امام و مقام معظم رهبری توجه کردیم و عمل کردیم و اینها رو پیاده کردیم، اونجا امروز سربلند هستیم و موفق هستیم. یه نمونش همین بحث توانمندی های عرصه نظامیه که خب اینها همطور که همه ملت ایران میدانن نیروهای مسلح انصافاً حرف شنویشون، اطاعتشون، عمل کردنشون به فرامین رهبری خب خیلی خوب بوده. ما امروز الحمدلله کسی نمیتونه به لحاظ امنیتی نگاه چپی به ملت ایران و کشور ایران داشته باشه. امیدواریم در عرصه اقتصاد و فرهنگ و دیگر عرصه ها هم
انشاءالله
این اتفاق بیفته و دستورات معظم الله به خوبی اجرا بشه
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی و توضیحات خوبتون. شما شنوندهای خوب رادیو معارف برای پرسامان انقلاب میتونید با شماره 329-1551 و 329-1552 با پیشماری 025 تماس بگیرید یا به 3553 پیامک ارسال کنید و شما هم مثل دیگر هموطنانمون سوالاتتون رو مطرح کنید تا از زبان حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نجف لکزایی پاسخش رو بشنویم.
پرسمان انقلاب، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه رادیویی معارف.
استاد شنونده بزرگوار دیگری سوال رو مطرح کردند، 0935 4 شماره آخر 7180، گفتند شعار کشورهای اسلامی مرگ بر امریکاست اما مراودات بین اونها همچنان بر اساس دلاره، آیا دلار خودش بوته یا ما اون رو بوت قرار دادیم؟
من هم تشکر میکنم از این شنونده عزیز. اولا که یه ملاحظه نسبت به فرمایش ایشون دارم که فرمودن شعار کشورهای اسلامی مرگ بر امریکاست، خب اینجوری نیست. ما حدود مثلا نزدیک 60 تا کشور اسلامی داریم.
بله.
و نه تنها شعار اینها مرگ بر امریکا نیست، بلکه خیلی از اینها تسلیم امریکا هستند.
بله بله.
در خدمت امریکا هستند. بنابراین این اگه اتفاق افتاده بود که خیلی عالی بود،
یعنی اگر اتحادی بود
60 کشور اسلامی همه یک پارچه مرگ بر امریکا میگفتن که دیگه دلار رو مبنای مراودات خودشون قرار نمیدادن
و قطعا بسیار موفق‌تر و پیروزتر.
بله، در خیلی از این کشورها اصلا امریکا پایگاه داره، حضور داره، نسبت به مقاماتشون نقش تعیین کننده ای داره. مثلا همین دوروبر خود ما رو ببینید، تو همه اینها امریکا حضور داره دیگه. الان در ترکیه پایگاه انجرلیک دست امریکایی هاست، در بحرین که اصلا بحرین که دیگه دست امریکا، قطر در عراق، در اردن، تو همه این کشورها، توی پاکستان، توی افغانستان، آذربایجان.
بله
این شاید منظور ایشون مثلا جمهوری اسلامی و جریان مقاومت بوده. اگر این باشه، یعنی ما میگیم که جمهوری اسلامی، جریان مقاومت، اینها برحال با امریکا به عنوان رأس نظام سلطه مخالف هستند، ولی از دلار دارن استفاده میکنن، خب البته جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای غیر اسلامی مثل مثلا روسیه، چین،
بله،
اینها تلاش‌های زیادی کردن که از دلار تا میتونن کمتر استفاده بکنن،
بله،
و به جاش از ارزهای دیگه استفاده بکنن. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که در مراودات بین المللی و مراودات تجاری،
بله،
فقط شما مهم نیست که چی تو جیبتون دارید یا چی تو حسابتون دارید، طرف مقابل هم مهمه دیگه.
بله
شما میخواهید یه کالایی از یه کشوری بخرید یا میخواهید به اونها بفروشید، در هر دو سمتش اینه. میخواهید بخرید، به شما میگن دلار مثلا باید شما بدید، یا میگن مثلا یورو بدید، یا مثلا میگن ین بدید، یوان بدید و امثال اینها. بنابراین طرف مقابل مهمه. اگر طرف مقابل از شما دلار مطالبه نکنه، خب شما لازم نیست دلار بهش بدید، میتونید از ارزهای دیگه استفاده بکنید. مثلا ما فرض بفرمایید، حالا این که اتفاق هم افتاد در ایام اربعین مثلا،
بله،
مردم ما میرن عراق، میان، خب ما هم با عراق مراوداتی داریم، میگیم آقا شما از این پولی که ما پیش شما داریم با پول خودتون ما حواله میدیم، شما بدید به ایرانی ها. دیگه لازم نیست ما دلار بگیریم، بعد دلار رو بدیم به یه ایرانی، بعد این بره اونجا دوباره دلار رو به دینار مثلا تبدیل بکنه. که این به این شکل هست. البته امروز تسلب دلار مثل گذشته نیست، امروز ارزهای رقیب حضور جدیتری دارن، یه دوره یک تازی و سلطه دلار تموم شده، یعنی دیگه از بت بودن افتاده و انشالله در آینده نزدیک با اتفاقاتی که میفته باز هم انشالله به تضعیف بیشتر دلار منجر خواهد.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر لکزایی از توضیحات خوبتون و سپاسگزاریم از هموطنان عزیزمون، شنونده های عزیز رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب که در این برنامه هم همراه ما بودن. در پایان برنامه باز عرض میکنم اگر سوالی داشتید با شماره های 329-551 و 552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید، یا به 3553 پیام ارسال کنید، یا به نشانی قم صندوق پستی 37185 خط فاصله 444 نامه بنویسید. حتما سوالات شما رو در اختیار استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکزایی قرار میدیم و پاسخش رو در برنامه میشنویم. استاد صحبت پایین شما رو بشنویم.
برای ملت ایران، شنوندگان عزیز، امت اسلامی آرزوی عزت، توفیق، سربلندی و سرافرازی دارم. از خدای متعال میخواهیم خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
الهی آمین. بسیار ممنونم. به اتفاق جناب آقای دکتر لکزایی با شنونده های عزیز رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. خدا یار و نگهدارتون.
ما موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی.